سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های طالبان می گویند که روز شنبه بیش از 20 هزار مهاجر افغان به گونه اجباری از ایران به افغانستان بازگردانده شدند. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران تحت حاکمیت طالبان شام شنبه اعلام کرد که 11,350 نفر از طریق بندر اسلام قلعه و 8,900 تن دیگر از طریق نیمروز به افغانستان برگشتند. هرچند این کمیسیون از کمک های لازم در زمینه های مختلف به این مهاجران خبر داده، اما نهادهای بین المللی وضعیت عودت کنندگان را بحرانی خواندند. پس از جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل، مهاجران افغان در ایران تحت محدودیت های شدیدتر قرار گرفتند و می گویند که با اخراج اجباری، برخورد تحقیرآمیز و بازداشت روبرو شدند. حکومت طالبان و نهادهای حامی مهاجران از ایران خواستند که این روند را داوطلبانه و تدریجی به پیش ببرد، اما ایران گفته که تمامی مهاجران فاقد اسناد را از خاک خود بیرون خواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش در مذاکرات بعدی با ایالات متحده هیچ توافق را که شامل غنی سازی یورانیم نباشد نخواهد پذیرفت. عراقچی این را روز شنبه در دیداری که با نماینده های سفارتخانه ها در تهران داشت ابراز کرد. عراقچی هرچند تاریخ مشخصی برای برگزاری دور بعدی مذاکرات میان ایران و آمریکا را ارائه نکرد، اما تلاش ها برای رسیدن به توافق میان دو طرف در مورد فعالیت های هسته ای ایران جریان دارد. عراقچی همچنان تاکید کرد که همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی متوقف نشده، اما به گفته او به دلیل تحولات اخیر این همکاری ها شکل جدید خواهد داشت. قبل از درگیری 12 روزه میان ایران و اسرائیل، مذاکره کننده های ایران و ایالات متحده چندین بار به هدف رسیدن به توافق هسته ای گفتگو کردند، اما نتیجه در پی نداشت. در جریان این درگیری، ایالات متحده عملیات هوایی را بالای 3 تاسیسات هسته ای فردو، نتنز و اصفهان در ایران انجام داد و ادعا کرد که این عملیات برنامه هسته ای ایران را با تاخیر مواجه کرده. هزاران اسرائیلی در تل اویو و شهرهای دیگر اسرائیل روز گذشته تظاهرات کردند و از حکومت خواستند تا برای رهایی گروگان‌های باقی مانده در غزه به توافق برسد. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داده که 50 گروگان هنوز هم آزاد نشدند و گمان می‌رود که 20 تن آنها زنده باشند. معترضان در حال خواهان آزادی گروگان‌های باقی مانده شدند که نماینده‌های اسرائیل و حماس در حال مذاکره در مورد شرایط آتش بس دو ماهه در قطر به سر می‌برند. گروه تندرو حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. یکی از شرایط مذاکرات آتش بس این است که حداقل 10 گروگان زنده اسرائیلی آزاد شوند و اجساد چند تن دیگر از آنها به اسرائیل سپرده شود. این مذاکرات روز شنبه در دوحه ادامه یافت، اما گزارش شده که هنوز هیچ پیشرفتی در این مورد صورت نگرفته است. و فیلم ایرانی بیداد در مراسم اختتامیه 59مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرد. این فیلم ساخته سهیل بیرقی که بدون رعایت حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته شده در مورد محدودیت های آوازخوانی زنان است. سهیل بیرقی و شمار از افرادی که در ساختن فیلم بیداد سهم دارند حدود 2 هفته پیش از سوی مقام های ایرانی و مجازات های چون زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. بیرقی در جریان سخنرانی در جشنواره کارلو ویواری گفت که برغم صدور این حکم قصد دارد به ایران بازگردد. جشنواره کارلو ویواری امساله در جمهوری چک برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. شمار از زنان باردار افغان در کمپ های مهاجران در ایران و افغانستان بدون دسترسی به خدمات صحی لازم ولادت کردند. یک تن از اعضای خانواده یکی از این زنان.
منم سو خیلی تکلیف دیدین یا ما گرمی بود خیلی قریب تلف شد. باز تفلک منم خیلی مریض وازش اینم تو بعد لاغر صاحب اینم رقم به خانم منم شکمش باد کرده صاحب نمیدونم میرید کار کنیم.
محرومیت دختران از تحصیل در بخشای سی از سوی طالبان بیماران را با کمبود دکتران زن روبرو کرده.
تقاضا دارم تا به این وضعیت تبقیه که همتنان ما سر دوچان استان را حل پیدا کنم. پرینسیپس هایی را که برای دختر خانم ها بسته کرده به بالا باز کنه، خصوصا برای محصولین بخش طبی که نیاز ارشد یک جامعه است.
در ادامه میشنوید که بسیاری از مهاجران افغان که اخیراً از پاکستان اخراج شدند، دارندگان کارت مهاجرت PUR بودند و در مسائل بین المللی از خانواده های به شما میگوییم که پس از 3 دهه نسل کشی در سربنیتسا در بوسنیا، هنوز هم در جستجوی اجساد عزیزانشان هستند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما شنونده رادیو آزادی هستین و فرشته نگاستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. امروز یک شنبه است، 22 سرطان 1404 خورشیدی، برابر میشه با 13 جولای 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. شمار از زنان باردار افغان در کمپ های مهاجران در افغانستان ایران در شرایط بسیار دشوار و بدون دسترسی به خدمات صحی و درمانی لازم زایمان کردن. خانواده های زنان می گویند که عدم امکانات اولیه سلامت مادران و نوزادان را در معرض خطر جدی قرار داده. متخصصین نسایی ولادی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زنان هشدار دادند که نبود مراقبت های صحی و تغذیه مناسب میتونه سلامت مادر و نوزاد به شدت تهدید کنه. جزئیات سنا کاکر داره.
آره شاید هیچ چیزی خودم ندارم دیگه، بیچاره بیتیم نماز داچه این همونجا پتو کو اونگرم که خدا چیز میاده.
باز محمد یکی از مهاجران که از ایران بازگشته است. او پدر نوزادی است که حدود 15 روز پیش در کمپ مهاجران در گذرگاه اسلام قلعه ولایت هرات در نبود امکانات ابتدایی صحی به دنیا آمده است. باز محمد که اکنون با خانوادهش در ولایت شبرغان مستقر شده، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که وضعیت جسمی محمد اکبر، پسر تازه متولد و همسرش، وخیم است و به دلیل مشکلات شدید اقتصادی توانایی مراجعه به دکتر را ندارد.
منم سو خیلی تکلیف دیدین یا ما گرمی بود، خیلی قریب تلف شو باز تفلک منم خیلی مریض وازش اینا مت بعد لاغر صاحب اینا رقم به خانم منم شکمش باد کرده صاحب نمیدونم میری کار کنیم دکتر پول نه که ببریم.
از سوی هم یک شاهد عینی در کمپ مهاجران افغان در شهر زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان در ایران مدعی است که اخیراً یک زن باردار هنگام زایمان در این کمپ بوده که با وجود درخواست های مکرر خانواده اجازه ترک کمپ و انتقال به شفاخانه برایش داده نشده است. او که نخواست نامش فاش شود ادعا کرد که نوزاد این زن به دلیل نبود امکانات صحی و عدم حضور دکتران و متخصص پس از تولد بلافاصله جان باخت.
دوگا امو یک خانم بجاره ولادت میگده دالت مرگ بوده، طفلش امو را اجازه ندادن یا که امو پیش دکتر براوه یک درمان کنه چیزی طفل بشته دوگا جان را یواکت وضعیت خیلی نگران کننده است.
همزمان با روایت های مهاجران از دشواری های روزافزون از جمله زایمان زنان در شرایط نامناسب در کمپ ها، گزارش ها محدودیت شدید دسترسی به خدمات ابتدایی صحی در کمپ ها در گذرگاه اسلام قلعه و کمپ های مهاجران در ایران را تایید کردند. طبق گزارش های سازمان های بین المللی روزانه هزاران مهاجر افغان بدون دسترسی به امکانات اولیه زندگی از ایران وارد افغانستان می شوند که زنان باردار، کودکان و سالمندان از آسیب پذیرترین گروه های بازگشتی هستند و نیاز فوری به مراقبت های صحی، غذا و سرپناه دارند. برخی دکتران متخصص نسایی و ولادی می گویند مادران در دوران بارداری و شیردهی به تغذیه مناسب نیاز مبرم دارند. سونیتا بهرام یکی از این متخصصان در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که زنان باردار و مادران تازه زایمان کرده در کمپ های مهاجران باید تلاش کنند تا مراقبت های لازم از سلامت خود را رعایت کنند و در عین حال نیاز است که امکانات تغذیه‌ای و خدمات صحی مورد نیاز برای آنان فراهم شود.
توصیه و منحیص دکتر نسایی ولادی برای مامانهای حامله و برای مادران عزیز همین است که کوشش کنند حداقل از آب عادی که آب صاف است اینا را زیادتر استفاده کنند و کوشش کنند حفظ صحه را به خیلی جدی بگیرند در تغذیهشان، در رژیم غذاییشان و همچنان اینا در محلی که زندگی میکنند یا در مکانهایی که اصلا حفظ صحه را مراعات کنند تا به امراض گوناگون اینا مبتلا نشوند، باعث سقط جنین، باعث ولادت پیش از وقت و باعث حمله که در بطن مادر از بین میره نشود.
او از نهادهای امداد رسان وزارت صحت عامه طالبان و اتحادیه قابله ها خواست تا اقدامات فوری برای رسیدگی به وضعیت زنان باردار و کودکانشان در کمپ‌های مهاجران انجام دهند. در غیر این صورت به گفته او سلامت آنان در خطر جدی قرار دارد. این در حالی است که سازمان جهانی صحت یا WHO به تاریخ 8 جولای با ابراز نگرانی عمیق گفت که بازگشت کنندگان افغان به ویژه زنان و کودکان به شدت به مراقبت‌های صحی، مواد غذایی و سرپناه نیاز دارند. سازمان جهانی صحت همچنین گفت که زنان باردار، مادران دارای نوزاد و کودکان بدون همراه در میان بازگشت کنندگان شاملند که تنها با وسایل اندک وارد کشور می شوند. فعالان حقوق مهاجران با توجه به این وضعیت می گویند که برای محافظت از حقوق پناهندگان به خصوص زنان ضرورت به یک رویکرد جامع و هماهنگ در سطوح ملی و بین المللی است. عبدالرزاق قدیل یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت که فقط ساختن کمپ ها کافی نیست، بلکه باید اطمینان حاصل شود که این کمپ ها معیارهای لازم برای حفظ کرامت انسانی و تامین نیازهای اساسی بشری را دارا باشند.
جامعه جهانی نیز نباید در قبال این مسائل بی‌تفاوت باشد و باید به حمایت مالی و فشارهای دیپلماتیک خود ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که زندگی هیچ مادری و نوزادی به دلیل بی‌توجهی یا کمبود امکانات به خطر نمی‌افتد. هر زندگی ارزشمند است و حقوق پناهندگان از جمله حق سلامت باید بدون قید و شرط مورد احترام و حمایت قرار گیرد.
بیشتر گزارش‌های مشابه از زایمان زنان افغان هنگام برگشت از پاکستان در نقاط مرزی میان افغانستان و پاکستان نیز منتشر شده بود. بر بنیاد گزارش نهادهای سازمان ملل متحد، تنها در 3 ماه نخست سال 2025 66 زن افغان در مراکز صحی واقع در مرز افغانستان و پاکستان زایمان کردند. برخی از زنان و دختران بازگشت از پاکستان نیز در آن زمان در گفتگو با رادیو آزادی از نبود امکانات لازم صحی به ویژه در بخش حفظ صحه شکایت کرده بودند. موج گسترده بازگشت مهاجران از ایران و کمبود بودجه لازم برای حمایت از آنان موجب نگرانی جدی نهادهای امداد رسان شده است. سازمان امداد اسلامی یا اسلامیک ریلیف به روز جمعه 11 جولای در گزارش گفته که از اول ماه جون سال جاری تا کنون بیش از 450 هزار افغان از ایران به افغانستان برگشتند. این سازمان افزوده که روزانه حدود 35 هزار نفر که تعداد قابل توجه آنان زنان و کودکانند از مرز ایران وارد افغانستان می شوند و این افزایش جمعیت باعث شده که خدمات محلی در افغانستان به شدت تحت فشار قرار گیرد.
شنیدید که شمار از زنان باردار افغان در کمپ‌های مهاجران در ایران و افغانستان بدون دسترسی به خدمات صحی لازم ولادت کردند. این در حال است که محرومیت دختران از تحصیل در بخش‌های صحی از سوی طالبان بیماران را با کمبود دکتران زن در افغانستان روبرو کرده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دختران محصله که از ادامه تحصیل در پنتون‌ها و انستیتوت‌های طبی افغانستان محروم شدند، از حکومت طالبان می‌خواهند تا ممنوعیت تحصیل آنان را لغو کند. شمار از آنان در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که در شرایط بحرانی سکتور صحی افغانستان حضور دکتران زن، قابله‌ها، نرس‌ها و سایر کارمندان زن در این بخش یک نیاز اساسی و غیر قابل چشم پوشی است. این در حال است که سرپرست وزارت صحت عمومی طالبان اخیراً از کادرهای صحی افغان که در کشور های بیرون زندگی میکنند یا افغانستان را ترک کردند خواسته است که به افغانستان بازگردند و در شفاخانه های دولتی و خصوصی به مردم خدمت کنند. ادامه موضوع را در گزارش سناکاکر داریم.
چه توقع داریم؟ توقع همین که خانم هایتان، دختر خانم هایتان زمانی که بیمار میشن، مریض میشن، پیش دکتر اومد روبنید، بنابرای نبود دکتر خانم.
دنیا محصل سمستر چهارم یکی از انستیتیوت های طبی در کابل است که از ادامه تحصیل محروم شده است. او به دلیل حساسیت موضوع به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
به نبود دکتر خانم ها هم مواجه هستیم، متاسفانه روزانه شاهد مرگ و میر کودکان، نوزادان و مادران هستیم. از سر نبود قابله، نبود دکتر ماهر، نبود توجه به طبقه اوناست. بنابر این از کسایی که صدای ما شنوا، مسئولین که در دست قرار داره، تقاضا دارم تا به این وضعیت تبعید که هموطنان ما سر دوچار هستند رای حل پیدا کنند. اینستیتوت هایی را که بر روی دختر خانم ها بسته کرده دوباره باز کنند، خصوصا بر روی محصلین بخش طبی که نیاز ارشد یک جامعه است.
سبا مؤسسه سمستر نهایی یکی از پانتون‌های طبی است که نیز به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان از ادامه تحصیل باز مانده خواست مشابه دارد. او روز جمعه در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
حق تحصیل ما را برگردانید. تحصیل حق اساسی ماست و این حق نباید از هیچ کسی گرفته شود. جامعه ما با کمبود دکتران زن، قابله ها، نرس ها و متخصصین زن در تمام تیم های صحی روبرو است. برای بیماران زن حضور دکتران زن ضروری است. اگر ما بتوانیم تحصیلات ما را تکمیل کنیم، آماده ایم تا به جامعه، به مردم و به قشر زنان خدمت کنیم.
این مسئولان هشدار میدهند که ادامه این محدودیت ها دسترسی زنان و کودکان به خدمات صحی را به شدت محدود کرده و سلامت خانواده ها را در معرض تهدید قرار میدهد. روح الله روحانی سخنگوی وزارت تحصیلات عالیه طالبان و شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت آنان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما محمد حسن غیاسی معین پالیسی وزارت صحت عامه طالبان حدود 6 ماه پیش گفت که افغانستان با کمبود کارمندان زن در بخش صحت مواجه نیست و مدعی شد که نزدیک به 30,000 قابله در کشور ثبتند اما در نظام صحی به کار گماشته نشدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب ممنوع شد، سپس دروازه های پانتون ها نیز بر روی محصلان دختر بسته شد. هرچند در ابتدا به دختران اجازه داده شده بود که تنها در سطح انستیتوت های طبی به تحصیل ادامه دهند، اما سرانجام در ماه قوسه سال 1403 هجری شمسی این فرصت نیز سلب شد و آموزش آنان در اینستیتیوت های طبی هم ممنوع شد. همچنین در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان از عقص امتحان دولتی از فارغان دختر پندون های طبی خودداری کردند. امتحانی که فارغان پس از موفقیت در آن واجد شرایط دریافت جواز کار در بخش صحت می شوند. در کنار سایر محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران، آنان از کار در شمار زیادی از اداره های دولتی و غیر دولتی نیز منع شدند. این در حالی است که حکومت طالبان اخیراً از دکتران افغان مقیم خارج خواست تا به افغانستان بازگردند و به مردم خدمت کنند. وزارت صحت عامه طالبان روز پنجشنبه 10 جولای در صفحه ایکس خود نوشته که نورجلال جلالی سرپرست این وزارت در نخستین کنگره جراحان اعصاب افغانستان گفته است که کادرهای صحی مقیم خارج باید به وطن بازگردند و در شفاخانه های دولتی و خصوصی خدمت کنند. مقام های وزارت صحت عامه طالبان قبل از این نیز چنین درخواست های را مطرح کردند، اما دکتر محمود حنیف الکوزای مقیم بریتانیا و عضو کمپاین آموزش دختران در واکنش به این درخواست بر رادیو آزادی چنین گفت:
ولی به دست یو هیواد تا یو متخصص یو دکتر ستنیگی چه تا چه خپل لور
چرا یک متخصص یک دکتر باید به کشور باز کردد که حتی نمیتواند دخترش را به مکتب یا پوهنتون بفرستد؟ نزدیک به 4 سال است که درهای مکاتب و پوهنتون ها بر روی دختران بسته شده. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، فردا در افغانستان نه دکتر زن خواهیم داشت، نه نرس و نه قابله و نه زنان متخصص در دیگر بخش ها. دکتران و متخصص سین ماشین یا ربات نیستند، انسانند، خانواده دارند، دختر دارند. آنها نمیتوانند به جای بازگردند که خانواده ایشان از حقوق انسانی و اسلامی محروم باشد.
قابل یادآوری است که افغانستان در حال حاضر با مشکلات جدی در بخش صحت مواجه است. باشندگان بسیار از ولایت ها به ویژه مناطق دور افتاده قبلا در گفتگو با رادیو آزادی از کمبود دکتران به ویژه دکتران متخصص زن در مراکز صحی شکایت کردند. این در حالی است که سازمان جهانی صحت یا WHO در ماه جوزای سال قبل گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان می گیرد. دو ماه پس از نشر این ارقام، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA گفت که افغانستان برای پوشش کامل نیازمندی های صحی مادران با بیش از 18,000 قابل نیاز دارد و اگر این خلا پر نشود، جان مادران بیشتری در هنگام زایمان به خطر می افتد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر از خانواده های به شما گزارش داریم که پس از 3 دهه نسل کشی در سربرنیتسا در بوسنیا نوز هم در جستجوی اجساد عزیزان خود هستند. اما اکنون میشنوید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و یونیسیار و همچنان سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفتند که اخیراً حدود 32% از بازگشت کنندگان افغان از پاکستان دارندگان کارت‌های ثبت نام مهاجران یا پیوار بودند. این دو نهاد در گزارش مشترک گفتند که 63% از این افراد به دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس پاکستان این کشور را ترک کردند. در این حال شمار از دارندگان کارت‌های پیوار در پاکستان گفتند که برخی از اعضای خانواده‌هایشان از ترس بازداشت به افغانستان برگشتند، در حالی که خودشان در یک وضعیت بی سرنوشتی در پاکستان به سر می برند. جزئیات در این گزارش.
ډیر سخت پر مشکلات کې ځکه ما افغانستان ته دلته ډیر پر یادو کې دي چې نه سرپناه لري.
آجی محمد اسلام دارنده کارت پیوار میگوید که بیش از 40 سال است که در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند. او که سرپرست یک خانواده 24 نفر است، روز شنبه 12 جولای به رادیو آزادی گفت که با دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس 16 عضو خانواده‌اش به افغانستان رفتند و او همراه با 8 عضو دیگر خانواده‌اش در پاکستان در بی سرنوشتی به سر می برد.
نیم کور پا افغانستان ده، نیم پا پاکستان ده.
یک بخشی از خانواده من در پاکستان و نصف دیگر در افغانستان است. آنها فعلا در افغانستان با بی سرنوشتی و نبود سرپناه روبرو هستند. من از ترس بازداشت پلیس خانواده را به افغانستان فرستادم که خدای نخواسته زنها را با بی عزتی بیرون نکند. قسمی که بردن هزارها نفر را همراه با زنانشان بازداشت کردند و من از خاطر اینکه بی عزت نشویم و از ترس پلیس این کار را انجام دادم.
سناگل یکی دیگر از دارندگان کارت پیوار در پاکستان میگوید که خواهان تمدید کارت ثبت نام مهاجرتش است. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل نبود سرپناه کار و دسترسی به مواد غذایی از اخراج به افغانستان ترس دارد، اما در این حال در پاکستان نیز به دلیل نامشخص بودن سرنوشت تمدید کارت‌هایشان نگران است.
کاروبار وجود ندارد، تا هنوز برای ما چیزی نگفته، اما منتظر هستیم که بالاخره با ما چی میکند. به سرنوشت هستیم، اگر به افغانستان برویم در آنجا باید زندگی را از صفر شروع کنیم. میخواهیم که در پاکستان زندگی کنیم و کارت‌های ما تمدید شود و برای ما مهلت بدهد.
مهلت خروج داوطلبانه دارندگان کارت های پیوار به تاریخ 3 جون سال 2025 به پایان رسید، اما با گذشت نزدیک به 2 هفته از بی اعتبار شدن این کارت ها، حکومت پاکستان هنوز به گونه رسمی تصمیم خود را در مورد تمدید یا عدم تمدید آن اعلام نکرده. همزمان با پایان مهلت تعیین شده، برخی از گزارش های منتشر شد که شماره از وزرای کابینه پاکستان پیشنهاد تمدید 6 ماه این کارت ها را مطرح کردند. کارت پیوار یا کارت ثبت مهاجران افغان مدرک شناسایی قانونی مهاجران افغان در پاکستان است که پیشتر توسط اداره ثبت پاکستان نادره با همکاری کمیشنریالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR صادر شده بود. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگویند که حدود 32% از بازگشت کنندگان افغان از پاکستان بین 29 جون تا 5 جولای سال جاری دارندگان کارت های ثبت نام مهاجران PUR بودند. این دو نهاد در گزارش مشترک بر روز جمعه 11 جولای گفتند که 63% از این افراد با دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس پاکستان آن کشور را ترک کردند. در این گزارش آمده که تمدید نشدن کارت های پیوار باعث افزایش نگرانی های پناهجویان افغان شده و بازگشت آنان به افغانستان را پیچیده تر کرده است. بر اساس این گزارش مشترک در ماه اپریل 2025 افزایش قابل ملاحظه در بازداشت ها، اخراج و بازگشت اجباری افغان ها از پاکستان نگرانی های جدی را به وجود آورده است. در ادامه آمده که در همان زمان بیش از 275 هزار نفر به افغانستان بازگشتند که بیش از 48 هزار تن آنان به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده بودند. با گفته این نهادها بیشتر بازگشت کنندگان از کویته، کراچی مرکزی و قلعه عبدالله در پاکستان وارد افغانستان شدند که کابل، کندز و ننگرهار مقاصد اصلی آنان بوده است. همزمان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یک گزارش جداگانه گفته است که برگشت کنندگان افغان در نقاط مرزی پاکستان با آزار اذیت، از جمله تأخیر طولانی در پسته های بازرسی، بازداشت، تقاضای رشوه از سوی پلیس، اخاذی، ضبط اسناد، جلوگیری از عبور با مال یا مواشی، جدایی خانواده ها و لت و کبر روبرو شدند.
بیشتر از خبر،
فرشتان گاستم جهان، سپاس از امرویتان. ای برنامه آزر با ای گزارش به پایان میرسانم که 3 دهه پس از نسل کشی در سربلنیتسا در بوسنیا بسیاری از خانواده ها هنوز در جستجوی اجساد عزیزان خود هستند. مادران مانند هاجرا کاتج زندگی خود صرف جستجوی فرزندان گم شده خود کردند، اما بدون پاسخ در گذشتند. این نسل کشی در ماه جولای 1995 رخ داده که بیش از 8000 نفر در آن کشته شدند.
تنها آرزویم این بود که قبر و سنگ قبرش را ببینم، اما به نظر می رسد زنده نخواهم ماند تا آن را ببینم. چند مادر دیگر بدون اینکه فرزندانشان را پیدا کنند مردند.
آرزویی که هرگز تحقق نیافت. هاجرا کاتیج پس از 26 سال جستجوی جسد پسرش نهاد نینو کاتیج درگذشت. نهاد نینو کاتیج که خبرنگار بود، آخرین گزارشش از سربرنیتسا را پیش از سقوط منطقه امن تعیین شده توسط ملل متحد به دست نیروهای سربی بوسنی در جولای 1995 ارسال کرد.
سربرنیتسا در حال تبدیل شدن به بزرگترین کشتارگاه است. کشته ها و زخمی ها پیوسته به شفاخانه می رسند. توصیفش غیر ممکن است. هر ثانیه 3 گلوله مرگبار بر شهر فرود می آید. تا کنون 17 کشته به شفاخانه منتقل شدند و 57 نفر به شدت یا به گونه سطحی زخمی شدند. آیا کسی در دنیا هست که بتواند بیاید و شاهد فاجعه باشد که در سربرنیتسا و مردمش در حال وقوع است؟
این آخرین کلمات آخرین گزارشی و بودند. نیروهای سربی بوسنی به رهبری رادکو ملادیچ محکوم به جنایت جنگی شهری را که مملو از آوارگان بود تصرف کردند. آنها بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی را کشتند. درست در جایی که ملل متحد قول حفاظت از آن را داده بود، اما در نهایت نتوانست اقدامی انجام دهد. نینو کاتیج به هزاران نفری پیوست که به تپه ها گریختند با امید اینکه به مکان امن در فاصله تقریبا 100 کیلومتری برسند. مادر و پدر او در پایگاه ملل متحد در پوتوکاری پناه گرفتند. نیروهای سر پدر او را از دیگر مردان جدا کرده و 70 کیلومتر دورتر در سواحل دریای دورینا در کوزولوک اعدام کردند، جایی که بقایای او بعداً پیدا شد. تا به امروز بیش از 50 نفر در محکمه های ملی و بین المللی محکوم شده و تا به نزدیک به 800 سال زندان محکوم شدند. خانه خانواده کاتیج در سربرنیتسا خالی است. هر سال در ماه جولای نرمین کاتیج برادر نهاد نینو کاتیج از خانهش در سویدن بر می گردد تا درهای آن را باز کند. نرمین کاتیج می گوید
مادرم به من گفت که من او را پیدا نکردم، اما امیدوارم تو پیدا کنی. من این امید را در دل دارم. هنوز هم این امید مرا به اینجا می کشاند.
او گفت که مادرش 26 سال به هر نهادی مسئول فشار آورد و نتوانست پسرش را پیدا کند. حالا او نمی داند که چگونه این کار را انجام خواهد داد. نرمین کاتیج افسود.
به خصوص حالا که مادرم رفته احساس ناامیدی میکنم. انگار که او را ناامید کردم یا با نیامدن به اینجا به او خیانت کردم. او برای 11 جولای سالگرد این رویداد زندگی میکرد به این امید که فرزندش را در آن روز دفن کند.
مسیری که نینوی 26 ساله نتوانست آن را تکمیل کند اکنون توسط فرزندان برادرش پیموده میشود. همه ساله راه پیمایی صلح گام هایی را که فراریان برداشتند تکرار می کند. نرمین کاتیج می گوید
احساس من ترکیبی از شادی و غم است. همزمان با اینکه زنده مانده ام و فرزندانم را در مسیر دیدم که بسیاری از آنها پیمودند، مسیری که بسیاری هرگز از آن بر نگشتند. من با آنها افتخار میکنم. فقط میتوانم تصور کنم که مادرم چقدر به خود افتخار میکرد اگر زنده میماند و نواهایش را در حال راهپیمایی صلح میدید.
30 سال پس از نسل کشی جستجو برای یافتن بقایای حدود 1200 قربانی ادامه دارد. حدود 570 مادر مانند هاجرا بدون دفن فرزندانشان جان خود را از دست دادند. نرمین معتقد است که آنها فقط از نظر جسمی از نسل کشی جان سالم بدر بردند. روی آنها در روزی که فرزندانشان از آنها گرفته شدند از بین رفت.
یک سوال همیشه ذهنم را مشغول می کند. امید تا کی دوام می آورد؟ امید تا کی می تواند زنده بماند؟ می ترسم قبل از رفتن به دنیای بعدی امیدم را از دست بدهم. رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طور که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامی که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم، و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
ما یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمیفهم، شاید در حدود 15 20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون اون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از این با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از من او رقم گپا نبوده. به اون زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم هندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر هندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که من چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم های دیگه به اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم، و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اصل باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم من یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدمی و خود سر اصل مندازی. ای همیتو لم لم کده میره خواستایی که سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه، تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم، آخر من گفت کلگی اون کسایی کنجا بود دیگه، اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود دیگه تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده، یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان فکرش راحت نبودم، میترسیدم این چی رسه به ایک باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایک باز به دوش سوار شام خواهی ایک نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چنین دیدم که اگر من نشان ندم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینا مقدر سال که مساله یا کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه، ما باید هر رقم که از دیگه نشان بدم. صاحب از می دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پاک کردیم به اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما، خبره که با ما گفت که اینم دوست دوجه ده انتقالت است، بدو که نمیدوی صاحب. انداختم خود از این بالایی دمی سر خر که انداختم صاحبی پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر، تخته پشت من در سر میخی که خر در او بسته بود برابر شد صاحب زمین، اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. صاحب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده رایست، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل، و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمان که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه، اسمی که خودت میفهمی یگان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم، بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، مزاحمت نمیگم.
بخاطر از اینکه شوک کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده، باز بر از شنونده خود میگه یگان خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب
نه نه آقای مروبت، گرچه قصه تان طولانی است مرا خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره، واقعا روزگار طور شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در سه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت وگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، ما بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. تمو دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم، سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روزی که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همین خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است، میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگه که از کابل هم رای ما رفته بودن، ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم، و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامله تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. ما گفتم نه بیاد، ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود، در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همون لست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و گپا، اول باور نکردن که ما در یک ما 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسین ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما امی مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر ما کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم او خدا گرفته بود و اگر خان و مشکل جمله خدا گفت ما گفتم پدر خیرت است چرا؟ گفت که بچم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودند و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در امون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که میل ازش شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودند، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندند، غلام جان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودند.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه. ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این تا یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در راه. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان و قدر سابقه هم نداشت داشته. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنونده های ما جالب است، خصوصا به نسل های نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن، این را بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
تا خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است، از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است، آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اولی که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگویم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر ما شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم، پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانه. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. ما بسیار خوش هستم که در اون زمانی که ما 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است، خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب، فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود تصویر نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشر شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، ما باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب، گفت چی برنامه داری؟ فیلم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیلی، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، تعداد مردم ها را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت، خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتان گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگویم که ما بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفته نمونه که ما دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر ما بتانم دو جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بر ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون فیلمایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد به افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر امون رقمی که شما امی لحظه گفتین من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند اجاب میکنه که اون حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و هم زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساخته، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. به وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم تیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داود وهاب ما دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت. در یک جای خوانده بود که فرزند یک قماندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و اوی وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون رو در میتون. ای در اگر اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهی در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی
و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد ما میرسه و ما خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شه نوشته میکنم خودم و هم موسیقیشه که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوان های کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندند و دو آهنگ مرا داوود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ از پکتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفانا گفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
آخرین شام آشنای ما که نخستی شب جدایی آمد و خشم be one
بدر آور شیر و آیه
خش ناخالو بر دلش نقش بی وفا